أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأعذار التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. گرچه در این کریمه کلمه نبی بعد از رسول ذکر شده است و هر رسولی نبی هست گرچه هر نبی رسول نیست، لذا چنین به ذهن می آید که بفرماید الذین یتبعون النبی الرسول، اول نبی رو ذکر میکند بعد رسول را، برای اینکه اگر رسول شد یقینا نبی است و ممکن است نبی باشد لکن رسول نباشد. قبلا اشاره شد که احتمالا برای اهمیت مسئله رسالت بسارت رو قبل ذکر کردم. در بعضی از آیات قرآن کریم هم کلمه رسول قبل از کلمه نبی ذکر شده است. در جریان اسماعیل صادق الوعد آیه 54 سوره مبارکه مریم این که نسبت کرد فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اگر در اونجا این رسول و نبی معنای لغوی خود را داشته باشد ممکن است که خب رسول قبل از نبی ذکر بشود محضوری نداشته باشد، چون معنای اصطلاحی نیست که رسالت بعد از نبوت باشد. ولی اگر اونجا هم منظور معنای اصطلاحی باشد اونجا هم لابد نکتش اهمیت است امثال ذالک، و شاید اونجا منظور معنای لغوی باشد نه اصطلاحی. البته باید علاحده بحث بشود، چون ظاهرا اون اسماعیل صادق الوعد غیر از اسماعیل نبی است، فرزند ابراهیم سلام الله علیه. مطلب دیگر این که گرچه به حسب نشأه بشری هر رسولی نبی هست، ولی از نظر معنای جامع رسالت و نبوت ممکن است که عامه من وجه باشد نه عامه مطلق، برای اینکه بعضی از رسول نبی نیست در نظر فرشتگانی که دارای رسالتند که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، چه این که در اول سوره مبارکه فاطره فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. خب اگر الله یستفی من الملائکه رسلا، اگر جاعل الملائکه رسلا، پس در بین فرشته ها کسانی هستند که رسولن اما نبی نیستن. قهرن بین رسول و نبی آمین من وجه هست نه مخصوص مطلق. لکن اگر منظور از نبی یعنی صاحب شریعت به مانند آن که شریعت را دریافت می کند ولو برای خودش، این ممکن است که با رسول عام من وجه باشد. روی این تعبیری که نبی در خصوص انسان هست و بعضی از رسول ها هستند که نبی نیستند، مثل رسولی که بر فرشته صادق است. اینطور که قبلا گفته میشد هر رسولی نبی هست، نه اینطور نیست، بعضی از مرسلین نبی نیست. لکن اگر نبوت رو معنای مطلق خبر مهم گرفتیم یقینا فرشتگانی که دارا رسالتن نبوت رو هم دارن، برای اینکه اونا خبر مهم رو دریافت میکنن. ولی اگر نبوت رو معنای دریافت اخبار تشریعی بگیریم، اونا البته چون شریعت و امر و نهی تشریعی و تکلیفی امثال ذالک ندارن، نبوت تشریعی رو ندارن، لذا در اونجا رسالت هست و نبوت نیست. پس گاهی ممکن است که کسی رسول باشد و نبی نباشد، که منظور از این نبوت نبوت تشریعی باشد. اگر منظور از نبوت نبوت تشریعی شد، این چه نیست که کل رسول نبی و عام مطلق باشند، بلکه نه، بعضی از مرسلین نبی هستند و بعضی از انبیا رسول نیستند، یعنی رسالت فرشتگان رو ندارند. گرچه از اون طرف چون برای خودشون پیام دارن، پیام الهی رو برای خودشون میرسونن، یه رسالتی رو دارن، لکه اصطلاحا ما رسول نمیگن. پس ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، مثل کسانی که نبی هستن برای خودشون. چه این که ممکن است کسی رسول باشد و نبی نباشد، مثل فرشتگانی که دارای رسالت هستن برابر آیه سوره فاطر و دارای نبوت نیستن، البته در صورتی که منظور از این نبوت نبوت تشریعی باشد. بعضی از روایات دارد که انبیا عده مبعوث شدن فقط برای خودشون، شریعتی به اون صورت نداشتن، و اگرم حکم می‌کردن به حکم انبیای دیگر حکم می‌کردن. اون چه که فی الجمله تأیید می‌کند آیه 44 سوره مبارکه مائده است که قبلا گذشت. در آیه 44 سوره مبارکه مائده این است که انا انزلنا تورات فیها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. خب فبود ما برای موسی کلیم تورات نازل کردیم که کتاب تشریعی امت اوست و بعضی از انبیای بعد از او برابر همین تورات حکم میکردن، وگرنه خودشون شریعتی نیاوردن. البته این ثابت نمی کند به اینکه اینها برای مردم هم رسالت نداشتند، ولی اجمالا می توان گفت که ممکن است این آیه شامل کسانی بشود که به منزله علما هستند نسبت مردم. برای تکلیف شخصی خودشون خب نبی بودند، اما نسبت به جامعه برابر با کتاب موسی کلیم حکم می کردند، نه برابر شریعت خودشون. اگر اون چرا که خدای سبحان به ایشون وحی فرستاد برابر همون در جامعه پست و خصومت می کردن، دیگر خدا نمی فهمد یحکم و به النبیون الذین اسلموا للذین هادو. معلوم می شود که یه سلسله انبیایی هستن که منزله قاضی های یک شریعت دیگر هستن. اون چرا که خداوند به اینها وحی میفرستد برای خودشون برابر اون داوری نمی کنند، بلکه برابر با شریعت موسی کریم که از انبیای اولوالعزم است داوری می کنند. برخی از روایات هم همین رو تأیید میکنند که عده‌ای از انبیا مبعوث شدن فقط برای خودشون. مطلع بعدی آن است که نبی گرچه از نبأ است، یعنی خبر هست، اما از هر خبری به عنوان نبأ یاد نمی کنند. اون خبر مهم را میگن نبأ، و نبی به کسی میگویند که خبر مهم دریافت میکند. و اگر در سوره مبارکه هل اتی از جریان قیامت یا از جریان ولایت به عنوان نبأ عظیم یاد شده است، اون یه عظمت فائقه است. پس اصل نبأ خبر مهم را میگن و نبی به کسی میگوین که اخبار مهم را از ذات اقدس ارا دریافت بکند. اصولا اون چی که از وحی به او میرسد خبر مهم است. و اگر در سوره هل اتی جریان نبأ به عظمت ستوده شد و وضع شد، این نشانه آن است که اون خبر خیلی مهم است. قل هو النبأ عظیم انتم عنه معرضون، در جریان قیامت این چنین است. و ولایت هم همینطور است، خبر مهم همون ولایت اهل بیت است. این که در بعضی از ادعیه میگیم یبن النبأ العظیم، به وجود مبارک است حجت عرض میکنیم تو پسر نبأ عظیم هستی، برای آن است که نبأ عظیم به حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق شده است. خب اون نبأ عظیم است، وجود مبارک ولی است ارواحنا فدا فرزند نبأ عظیم است. البته اینا مصداق نه مفهوم، اینا اختلاف دارن. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، خب جریان قیامت خبر مهم است، چه این که ولایت هم این چنین است. پس اصل نبأ اون خبر مهم است و نبی کسی است که خبر مهم سماوی را دریافت میکند. و اگر در قرآن کریم از جریان ولایت یا از جریان معاد به نبأ عظیم یاد شده است، اون عظمت فائقه است. اون طوری که عقدالفرید در کتاب محاضراتش نقل میکند، بعضی ها در چهره لوح قبرشون نوشتن قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، جریان مرگ به بعد این طور است. اونا رسمشون این بود که در چهره لوح قبر این جمله قرآن رو می نوشتن قل هو نبأ عظیم، از جریان مرگ به بعد عنوان نبأ عظیم یاد می کردن. مطلب بعدی آن است که کلمه امی وصف هیچ پیغمبری در قرآن کریم نیامده، فقط وصف پیغمبر اسلام است. ممکن است برخی از انبیای دیگر هم درس نخونده باشند، لکن دلیلی بر اثباتش نیست. اون چه که هست مخصوص پیغمبر اسلام است. تنها دلیلی که وارد شده است درباره پیغمبر اسلام است که او درس نخونده بود و بهترین و جامع ترین حرف را او آورد که اوتی تو جوامع الکلم، که خودش میشه معجزه. مطلع بعدی آن است که اهل کتاب یعنی مسیحی ها و یهودی ها عرب را به امیین می نامیدن، می گفتن به این که لیس علینا فی الامیین سبیل، اینشون درس نخوندن از اینا به عنوان امی یاد می کردن، لیس علینا فی الامیین سبیل. مطلع بعدی آن است که گرچه سیاق آیات مربوط به جریان امت موسای کلیم سلام الله علیه است، که موسی کلیم عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک، لکن مخاطبان اصلی بنی اسرائیلند، اعم از امت موسی و امت عیسی علیه السلام. لذا فبود به این که الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اگر خطاب مخصوص به قوم موسی بود می‌فرمود مکتوباً عندهم فی التوراة، ولی چون مخاطبان اصلی این بحث بنی اسرائیلن لذا کلمه انجیل را هم اضافه کرد. مطلب بعدی آن است که نفرمود نعت پیغمبر نشانه پیغمبر و علامت پیغمبر در تورات و انجیل هست، نفرمود یجدون نعته یا وصفه مکتوباً عندهم فی التوراة، بلکه همون یجدو نهو مکتوبن، یعنی خودش رو مکتوب میبینن، یعنی اسم او، کنیه او، هرچه هست. بالاخره فرق است بین این که گفته بشود یجدون نعتهو مکتوبن، یعنی نشانش و وصفش را در تورات انجیل نوشته است، و بین این که فهمد یجدو نهو مکتوبن، یعنی خودش مکتوب است نه وصفش، یعنی نام او آمده با همه خصوصیات آمده. برخی از تفسیرها نظیر تفسیر المرار بحث مبسوطی کردن، حتما مراجعه میکنید هم به عهدین هم به این کتاب، یعنی المرار، شواهد فراوانی از سفرهای متعدد و سوره های متعدد و آیات متعدد عهدین را نقل کردن که این جز بر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر هیچ پیغمبری تطبیق نمیشود. برخی ها خواستن این را منطبق بر مسیح سلام الله علیه کنند، معذرت نخواهد بود. چه در تورات چه در انجیل، اونچه که در انجیل آمده است که خب بر خود عیسی منطبق نیست، برای اینکه سخن از بشارت است و یقینا به پیغمبر آینده بعد از مسیح ناظر است، و اونچه که مربوط به تورات است گرچه احتمال دادن که ناظر به بشارت به مسیح سلام الله علیه باشد، ولی بر اون حضرت گفتن منطبق نیست. شواهد فراوانی در این عهدین هست که تطبیق نمی شود مگر بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. مطلب بعدی آن است که این که فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا فی التوراة و الانجیل کافی بود، اما مکتوبا عندهم این نشانه است برای زیاده تقریر، زیاده تثبیت، زیاده تأکید و مانند آن. این ظرف برای زیاده تقریر است. مطلب بعدی آن است که اگر روی تفکر اشعری ما بخواهیم این امر معروف و نهی از منکر را معنا بکنیم، چون اونها معروف را به چیزی که حکم الشرع بهی تفسیر میکنن، منکر را به چیزی که نها عنه شر معنا میکنن، چون قائل به حسن قبح عقلی نیستن، میگوین عقل ادراکی ندارد نسبت به حسن قبح، و حسن چیزیست که شارع او را تحمل کرده باشد و قبیح چیزی که شارع او را تقبیح کرده باشد، بنابراین از سنخ حمل شی بر نفس خواهد بود یا ضرورت شرط المحمول. یأمرهم بالمعروف یعنی یأمرهم بما امر به الشر، ینهاهم عن المنکر یعنی ینهاهم اما نها عنه الشر. یه وقت است که یه فرد عادی دارد امر معروف و نهی از منکر میکند، خب بله این قابل پذیرش است که امر میکند به چیزی که شریعت مردم را به او امر کرده، نهی می کند از چیزی که شریعت مردم را از اون نهی کرده، این درست است. ولی وقتی صاحب شریعت امر معروف میکند، یعنی خود پیغمبر امر معروف میکند، خود پیغمبر نهی از منکر میکند، در اینجا معناش نیست که امر میکند مردم را به چیزی که امر میکند به آن، یا نهی میکند مردم را از چیزی که نهی کرده است مردم را از آن، که میشه حمله بشه بر نفس یا نظیر ضرورت به شرط المحمول بشه، بلکه امر میکند مردم را به چیزی که پیش عقل شناخته شده است، نهی میکند مردم را از چیزی که پیش عقل نکر است، منکر است، پیش عقل به رسمیت شناخته نشده. پس معلوم شود عقل چیزی را میفهمد به عنوان حسن، چیزی را میفهمد به عنوان قبیح، و هرچه را عقل به عنوان حسن فهمید او حسن است، معرفه است، و هرچه را عقل به عنوان نکره، به عنوان زشت و قبیح به رسمیت نشناخت او میشه منکر. وقتی اصل این خصوصیات را انسان در پیغمبر شناخت، معلوم میشود که از طرف خداست، یعنی طبق اخبار غیب قرنها قبل از آمدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یه همچی چیزی رو ذات اقدس اله در تورات نازل کرده. کسی در حجاز از فرون خانواده به فرون نشانه به فرون اسم خواهد آمد، این رو هزار سال قبل گفته و هزار سال تو تورات اینا رو میخونده، یا 600 سال قبل گفته از انجیل تا ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. 600 سال مسیحا در انجیل میخوندن، بیش از 1000 سال یهودیا در تورات میخوندن، که کسی در سرزمین حجاز با این نشانه با این علامت اسم شریفش فلان است میآید و این کارا را میکند، یعنی
به معروف امر میکند، از منکر نهی میکند، طیبات حلال میکند، خبائث حرام میکند، به او ایمان بیاری. خب اگه این 5-6 صفت را با اون خصوصیت های اسمی و لقبی و کنیه همه گفته، آدم میفهمه او پیغمبر است. حالی که پیغمبر است، هر چه گفته اطاعت میکند. دیگه تعبدیاتی که انسان با برهان عقلی نمیفهمد، که اون چیزی را که میفهمد همه این اخبار غیب است. خب اگر 1000 سال قبل از آمدن حضرت ذات اقدس اله در تورات همه مشخصات حضرت گفته باشد و همه این هم در طی 1000 سال خونده باشند، یا در انجیل گفته باشد و همه اینا 600 سال در طی قرنها خونده باشند، بعدم حضرت ظهور کرده باشد با همه این علائم که یعرفونه کما یعرفون ابناها، میفهمن این رسول خداست. حالا که رسول خداست، یه چیزایی رو به عنوان تعبدیات می آورد که عقل گرچه ضرورت اونها رو درک نمی کند، ولی برهانی هم برخلاف اونها نیست، قهران اطاعت می کند. خب مطلب مهم آن است که منظور از این طیبات و خبائث خصوص طیبات ظاهری نیست. یه سلسله چیزاست که طیبات ظاهری است، مثل میوه ها و بعضی از حیوانات، و یه چیزاست که خبائث ظاهری است، مثل برخی از میوه ها که زیانبار است و برخی از گوشت ها که زیانبار است و آلوده است، نظیر سگ و خنزیر و این چیزا. لکن برخی از خبائث است که خبثش معنوی است، اونا رو دیگه کم کم اینا باید بپذیرن که این خبث معنوی دارد و برای اونها روشن نیست. بنی اسرائیل یه سلسله کارایی کردن که دست و بالشون بسته شد و این قیود باطل و تعصبات باطل بود. یه سلسله کارهایی کردن که خیال کردن دست و دلشون باز است، این رهایی است نه آزادی. پیغمبر اسلام آمد اونجا که اینا با دست و بال باز عمل می‌کردن، دست و دلشون باز بود، اونجا را بست، و اونجایی که دست و بالشون بسته بود اونجا را باز کرد. و در تحلیل جامعه فهمود اونجایی که من بستم در حقیقت باز کردم، و این جایی هم که من باز کردم در حقیقت بستم. حالا 4 تا کار را باید تبیین کرد. کار اول این که بعضی از جاها دست و بال اینها بسته بود، اسلام آمد باز کرد. در حقیقت این باز کردن بستن است. این یک. پس یه سلسله اموری بود که بسته بود، این یک. اسلام آمد اونها را باز کرد، این دو. این باز کردن در حقیقت بستن است. مطلب سوم آن است که یه سلسله کارهایی رو اونا میکردن که دست و دلشون باز بود، این سه. اسلام آمد اینها رو بست، این 4. بعد فهمود این بستن در حقیقت باز کردن است، این نتیجه. اینا باید تحلیل بشه تو نایه. اونجا که بسته بود و اسلام آمد باز کرد، فهمود شما در اثر سیئاتتون، رو آدم کشیتون، رو پیغمبر کشیتون، رو ظلمتون، رو رباخاریتون، خیلی از طیبات بود بر شما حرام شد. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. ما آمدیم این طیباتی که بر شما تحریم شده بود حلال کردیم. در حقیقت شما چون دست و دلتون باز بود در خونریزی، سبب شد طیبات بر شما حرام شد. دست و دلتون باز بود در رباخاری و رشوه‌گیری، سبب شد که طیبات بر شما حرام شد. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. ما آمدیم این طیباتی که برای شما محرم بود اینا را حلال کردیم، برای اینکه اونجا دست و بالتون رو بستیم، دیگه نذاشتیم شما خون ریزی بکنید، رباخاری بکنید، رشوه‌خواری بکنید. چون منشأ حرمت طیبات را بستیم، این حرمت طیبات رخت بربست و بر شما حلال شد. این یک. اونجا که دست دلتون باز بود، شما اصلا کسانی که بی سواد بودن، به تعبیر شما امی بودن، درس نخونده بودن، رو اون تفکر باطل سهینوسیتون، نجات پرستیتون، خود را نجات برتر می دونستید، گفتید لیس علینا فی الامیین سبیلون. اگر یه دینار به شما به عنوان امانت می دادن، می گفتید که ما را ماست. خب بالاخره امانت یه چیزیست که هر انسانی رو حرمت او، رو احترام او صحه می گذارد. و من هم من این تأمنه به دینار لا یعدهی الیک لا ما دمت علیه قائما ذالکه و انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. شما مردم حجاز را اصلا صاحب ارزش نمی دونستید. اگر مال را به امانت می دادن شما خیانت می کردید، می گفتید از حق مسلح ماست، چه رسد به این که امانت نباشد. ولو اون مال امانی یه درهم، هم دنانیر نیست، دینار است مفرد، اون تنوینش هم تنوین تحقیر. به من هم من این تأمن هو به دینارن، که هیچ که دوش خیانت نمی کنه اینا خیانت می کردن. به من هم من این تأمن هو به دینارن لا یعده الک الا مادم تلیه قائم، مگر قدرت قیام داشته باشه بتونی مالت بگیری. چون منطق اونها اینه که لیسه علینا فی الامیین سبیل. خب چه این آزادی رو داشتن؟ پس دست و دلشون رو اصول نجات پرستی باز بود. میگفتن اموال مردم حجاز مال ماست. وقتی در امانت فتواشون این بود، در اموال عادی به طریق اولا، اگر شما یه دینار به عنوان امانت به اینا میدادید، اینا میگفتن مال ماست. خب اگر مال شما به دست اینا برسید، نمیگفتن مال ماست. دست اینها در خیانت در امانت باز بود. اسلام آمده این باز بودن را که رهایی بیجاست و آزادی کاذب است بست، گفت خیانت حرام. بعد فرمود این بستن گشودن است. چرا؟ برای اینکه ما شما را از اون مال مردم خوری، از عبد و شهوه بودن، عبد و طمع بودن، که عبد الرق ازل و من عبد شهوه، ما شما را آزاد کردیم، از بردگی هوس آزاد کردیم. این جز بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که عبد شهوه ازل و من عبد الرق، کسی که بنده هوس به مال دوستی به مانند آن است، این فرومایه تر و ذلیل تر از برده زر خرید است. خب ما شما را آزاد کردیم، گفتیم مال دوستی رو بذارید کنار، مال حلال خودتون مال خودتون، شما با دیگران هیچ فرقی ندارید. وقتی شما را از این خیال خام آزاد کردیم، دستتون رو بستیم، گفتیم در حقیقت به مال مردم تعدی نکنید. خب این که فرمود ما جلوی مال مردم خوری شما را گرفتیم، یعنی اون آزادی کاذب را ما برطرف کردیم، شما را از طمع آزاد کردیم، این آزادی صادق را شما دادیم. در سوره مبارکه نساء اون جریان حرمت طیبات بر اینها بازگوش، آیه 155 سوره نساء که قبلا بحث شدیم بود، فما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا قلف و انتبع الله علیها و کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و به کفرهم و قولهم على مرجم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مرجم رسول الله و ما قتلوا. بعد فرمود فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که اهلت لهم، دو طبع اولی دینی بر اینا این طیبات حلال بود، اما ما خیلی از این طیبات رو به عنوان عقوبت بر اینا تحریم کردیم. خب وقتی اون منابع و اون مبانی و اون ریشه ها و اصول ارتداد و کفر و فساد و رذایل اخلاقی رو از اینا گرفتیم، قهرن این طیباتی که بر اینا محرم بود محلل کردیم. پس می شود به یز و انو اسره و الاغلال التي كانت عليهم، اول اون ریشه ها را گرفت، بعد این طیبات محرم شده محلل. این مال سوره مبارکه نساء. در آیه 75 سوره مبارکه آل عمران این است که به من اهل الكتابه من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك، البته بعضی از جنها که آدم های خوبی هن، چون که در همین سوره آل عمران از نیکانش هم به عظمت یاد میکند، من قوم موسی امتون یهدون بالحق، همیشه یه اقلیت خوبی بودن و از اونها هم به نیکی یاد میشود، حق اونها رو تضییع نمیکند. محمد به من اهل الكتابه من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك، اما تأمنه به دینارن لا یعدی الیک، اون که قنطار بود، که قنطار نه، حالا دینار، اونم تنوینش هم تنوین تحقیر و تنکیر. یه دینار هم اگه به اینها بدید به عنوان امانت بدید، نه دستی اونها برسه. به من هم من این تأمنه به دینارن لا یعدی الیک الا مادم تعلیه قائما، مگر اینکه قیام بکنی حقیقت بگیری. خب چرا اونها برنمیگردونن؟ برای اینکه منطق اونها اینه که ما یه نژاد برتری، ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ما هر کاری بکنیم آزادیم. مردم حجاز میگفتن امی، خودشون چون اهل کتاب بودن به عنوان اهل کتاب باسواد معروف بودن، حجازی ها چون مشرک بودن، نبی نداشتن، به درس و بحثی نداشتن، مکتب و مدرسی نداشتن، میگفتن امیین. لیس علینا فی الامیین سبیل، این حرفیست که برخلاف وحی الهیست، بیقولون علی الله الکذب هم یعلمون. خب و اسلام آمده این دست و دل باز بیجا که آزادی کاذب است رو بست، سرش آن است که اون قلب بسته را باز کرد، یعنی اون فکر متحجر را آزاد کرد، گفت شما به دیگران فرق نمی کنید، اون طمع بسته را باز کرد و رها کرد، مرخص کرد. وقتی اون قلب قول گرفته را بست، اون دل اسر گرفته را بست، مشروح و صدر و الفات شدن، اونگاه فبود ما شما را آزاد کردیم. در این حال که این دست را می بندد، می گوید ما شما را آزاد کردیم، چون این دست باز یه آزادی کاذب است. جوری آزادی کاذب را گرفته؟ بنابراین این چنین نیست که اون یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم مخصوص به همون جریان یحل لهم الطیبات و امثال ذلك باشد، بلکه یحرم عليهم الخبائث، این خبائث معنوی را هم شامل می شود. وقتی ریشه های این تبایی ها را قطع کرد و اینها را از تبهکاری آزاد کرد، اونگاه دست اینها را بست از خیانت. پس بنابراین بازگشت چنین بستنی به گشودن است، برای اینکه جلوی آزادی کاذب را گرفتن تقویت آزادی صادق است. قهرن اون یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم به اطلاق خود باقی است. مطلع بعدی آن است که وجود اون بارکه عیسی مسیح که آمد برخی از اون احکام دشوار مادی را تخفیف داد، همین تخفیف و لأهل لکم را عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود، چون اونها در مسائل مادی خیلی فشار می دیدن، عیسی مسیح سلام الله علیه آمد مقداری رفاه مادی بینا داد ولی در معنویت یه مقداری شدت عمل نشون داد تا تعدیل بشود، برای اینکه این یهودی مال زده دل باخته به مال تا اون رده های رهبانیت مسیحی را نچشد تربیتش صحیح نخواهد بود. اگر در شریعت موسی کریم یه سلسله دستورات معنوی حادی وجود دارد، برای تعدیل این یهودی دل باخته به مال است. مطلع بعدی آن است که چون این اصل اصل کلی است، اختصاصی به یهودی ها یا مسیحی ها ندارد، لذا گرچه صدر آیه 157 به عنوان بیان وصف بنی اسرائیل است، لکن ذیل که جمع بندی می کند میگوید فلذین آمنوا به، چه یهودی چه مسیحی چه افرادی که مربوط به ملل دیگر باشد، عمده اون اطلاق یا عموم ذیل آیه است. والحمدلله.